اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و بامداد خوش. با برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز شنبه 17 ماه جولای سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم می شود. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه در نشست بین المللی تاشکند بار دیگر طالبان را به عدم پابندی به تعهداتشان متهم کرده، گفت که آن گروه ارتباطشان را با گروه های دهشت افغان قطع نکرده است.
اتفاق نظر میان ناظرین بین المللی وجود دارد که گروه طالبان هیچ اقدامی را برای قطع روابطشان با سازمان های دهشت افغانی انجام ندادند. تخریب دارایی های آمه با تخریب بیش از 260 ساختمان و غارت سیستماتیک دارایی های آمه مشخص می شود. ادامه تخریب کاری های آنان با اتکا با بم های جاسازی شده در موتر، تعبیه ماین ها، اقدامات ترور، قتل های هدفمند زنان و رهبران جامعه مدنی مشخص می شود. این اقدامات صدها هزار نفر را مجبور به فرار می کند.
آقای غنی از پاکستان خواست تا با استفاده از فشار و نفوذ خود طالبان را وادار کند به میز مذاکره برگردند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش این اتهام‌های رئیس جمهور غنی را رد کرد و باری دیگر گفت که کشورش از برقراری صلح در افغانستان حمایت می‌کند. جزئیات این مطلب را پس از خبرها خواهید شنید. روسیه میگوید که بیرون شدن عجولانه آمریکا از افغانستان بی‌ثباتی را در منطقه بیشتر کرده و تهدید دهشت افغانان را بدتر ساخته است. در این حال پاکستان میگوید که از بدتر شدن خشونت ها هراس دارد، چرا که این وضعیت به معنی بیشتر شدن مهاجرین خواهد بود. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
این اظهارات در نشست روز جمعه تاشکند توسط وزیر خارجه روسیه و صدر اعظم پاکستان بیان شد که از وخامت اوضاع در افغانستان ابراز تاسف کردند. آقای لاوروف گفت که با تأسف شاهد بدتر شدن سریع اوضاع در چند روز اخیر در افغانستان هستند و بحران در افغانستان منجر به تشدید تهدید دهشت افغانی و مسئله قاچاق غیر قانونی مواد مخدر به شکل بی سابقه آن شده است. وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که احتمال خطرهای واقعی بروز بی ثباتی در کشورهای همسایه افغانستان نیز می باشد. اساساً این کنفرانس به منظور تقویت روابط میان کشورهای جنوب و مرکز آسیا، بهبود اقتصاد و بیشتر ساختن تجارت برگزار شده بود، اما با سرعت تصرف ولسوالی های مختلف افغانستان توسط طالبان این کنفرانس تبدیل به بحث درباره وضعیت افغانستان شد.
کنفرانس صلح بین الافغانی که قرار بود به روزهای 17 تا 19 جولای در اسلام آباد برگزار شود تا بعد از عید قربان به تعویق افتاده است. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که تاریخ جدید این کنفرانس بعداً اعلام خواهد شد. از جانب دیگر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس یک هیئت مشترک حکومت و سیاسیون افغان برای انجام مذاکره با طالبان به دوحه رفته است. آقای عبدالله گفته که باور دارد با وجود تداوم جنگ شدید میان نیروهای نظامی افغان و جنگجویان طالبان در بخش‌های مختلف افغانستان هنوز فرصت برای صلح وجود دارد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به خبرنگاران گفت که هیئت مذاکره کننده صلاحیت کامل در صحبت‌ها با طالبان دارد. آقای کرزی و گلبدین حکمتیار که در این هیئت شامل بودند به دوحه نرفتند. سازمان عفو بین‌الملل میگوید که خبرنگاران پوشش دهنده درگیری ها در افغانستان باید محافظت شوند. سمیرا حمیدی مسئول این سازمان در جنوب آسیا میگوید که برای حفظ حق اساسی آزادی بیان و اطمینان از دسترسی عمومی به معلومات قابل اعتماد، برای خبرنگارانی که در ماموریت های حرفه‌ای در ساحات درگیری مسلحانه شرکت میکنند باید مقامات اقدامات حفاظتی بهتری را فراهم سازند. این واکنش پس از آن بیان شد که دانش صدیقی خبرنگار هندی رویترز روز جمعه 16 جولای در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار کشته شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه کشته شدن خبرنگار رویترز را تخبیه کرده و ضمن تسلیت به خانواده دانش صدیقی گفته است که دولت افغانستان در راستای آزادی بیان و حراست از رسانه‌های آزاد و خبرنگاران متحد است. مقامات حکومت افغانستان میگویند که ولسوالی‌های کهمرد و سیغان ولایت بامیان را از تصرف طالبان بیرون کردند. فوادمان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که طالبان در این درگیری‌ها تلفات سنگینی را متحمل شدند. به گفته آقای امان، ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز نیز از کنترل طالبان بیرون شده است. طالبان در رابطه به این رویدادها تاکنون ابراز نظر نکردند. دفتر پلیسی ملی کنترل مواد مخدر ایالات متحده با نشر برآورد سالانه حکومت این کشور از آن می دارد که پس از 2 سال کاهش در کشت مواد مخدر، اسناد نشان می دهد در حالی که تولید مواد مخدر در افغانستان ثابت بوده است، کشت این مواد در سال 2020 در 5 ولایت از 6 ولایت عمده کشت کننده خشخاش در افغانستان افزایش داشته است. با گفته اداره پلیسی ملی کنترل مواد مخدر آمریکا، این ولایت ها 86% برآورده حاصلات مواد مخدر را در سال 2020 میلادی از آن خود کرده بودند. بیش از 80% اکمال هیروئین جهان در افغانستان تولید می شود. با این حال، طبق گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، 90% هیروئین کشف شده و آزمایش شده در ایالات متحده از مکزیکو است. ایالات متحده، افغانستان، پاکستان و ازبکستان یک راهکار و بستر دیپلماتیک جدید را برای حمایت از صلح و ثبات در افغانستان و تقویت روابط تجارتی و کسب و کار منطقه‌ای تشکیل دادند. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه با بیان این مطلب گفته است که این جناح‌ها صلح دراز مدت و ثبات در افغانستان را برای ارتباط منطقه‌ای با اهمیت دانسته و توافق کردند که صلح و اتصال منطقه‌ای به گونه‌ای دو جانبه تقویت می‌شود. رویترز به نقل از وزارت خارجه آمریکا گزارش می‌دهد که جناح‌ها توافق کردند تا در ماه‌های آینده با هم ملاقات کنند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقامات در آلمان گفتند که بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در غرب آلمان جان کم از کم 100 نفر را گرفته و بیش از 1000 نفر دیگر تاکنون مفقودند. اندریس فریدریخ، سخنگوی اداره هواشناسی آلمان، می‌گوید که در برخی مناطق بیش از آنچه در 100 سال دیده شده باران باریده است. آژانس خبری دویچه وله گفته است که بیشترین تلفات در مناطق رایتلند و نورت راین و سفالین بوده و حداقل 1300 نفر در این مناطق مفقودند. اردوی آلمان کم از کم 700 سرباز را برای نجات افراد گیر مانده در سیلاب اعزام کرده است. افزون بر آلمان، گزارش‌های مبنی بر جاری شدن سیل در کشورهای دیگر اروپایی از جمله بلژیم، فرانسه و هلند نیز به نشر رسیده است. مقامات در بلژیم گفتند که تاکنون 14 شهروند این کشور در اثر جاری شدن سیلاب جان باخته و 4 نفر مفقودند. فرانسه و ایالات متحده سیاستمداران لبنان خواستند تا به زودی یک کابینه را تشکیل دهند. این در حالی است که رهبران در پاریس اعلام کردند که در ماه آینده یک کنفرانس بین‌المللی را برای حمایت از مردم لبنان برگزار می‌کنند. اعلامیه روز جمعه یک روز پس از آن نشر شد که سعد حراری، صدر اعظم تعیین شده لبنان، به خاطر اختلاف نظر با رئیس جمهور آن کشور از سمتش کنار رفت. تصمیم حریری با احتمال زیاد بحران اقتصادی و مالی لبنان را بدتر خواهد ساخت، به ویژه که او هیچ کسی دیگری را که بتواند به وظیفه کار کند معرفی نکرده است. از زمانی که حریری در ماه اکتبر به سمت صدر اعظم لبنان معرفی شد، بحران این کشور با سقوط ارز پوند و کمیاب شدن مواد سوخت و ادویه بدتر شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه هشدار داد که یک طوفان بحران‌های بشری در سرتاسر جهان غیر نظامیان را در مناطق درگیری قرار داده که بلندترین هزینه را می‌پردازند و این بحران‌ها با موج‌های بی‌امان حملات بر کارمندان طبی و بشردوستانه افزایش کسب کرده است. آنتونیو گوتریش گفت که نیازهای بشردوستانه از توانمندی سازمان ملل متحد و سازمان‌های کمک رسان در رسیدگی به آن نیازمندی‌ها که با موج شیوع همه‌گیری ویروس کرونا بیشتر شده است، پیشی گرفته است. آقای گوتریش گفت که مقیاس نیازهای بشردوستانه هرگز به این اندازه بزرگ نبوده است و سازمان ملل متحد و شرکای آن در تلاشند تا در سال روان به 160 میلیون نفر که در بسا بالاتر از گذشته بودند کمک کند. و آخرین خبر هم از جهان ورزش. نوواک جاکوویچ، ستاره معروف جهان تنیس، در رقابت‌های المپیک سال 2020 توکیو شرکت می‌کند تا بخت خود را برای گرفتن یک مدال طلا نیز بیازماید. جاکوویچ که هفته گذشته برای 20مین بار جام بزرگ تنیس جهان را به خانه برد، در یک پیام توییتر نگاشته است که تکت طیاره توکیو را خریداری کرده و به نمایندگی از سربستان در المپیک شرکت می کند. اگر جاکوویچ بتواند مدال طلای رقابت‌های مردانه المپیک و جام بزرگ تنیس ایالات متحده را در سال روان برنده شود، نخستین تنیس باز مرد خواهد بود که پیروزی در تمام جام‌های بزرگ تنیس و مدال طلا را در یک سال از آن خود می کند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های ارجمند، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز جمعه در نشست بین المللی تاشکند پاکستان را به خاطر آنچه که او حمایت از طالبان عنوان کرد به باد انتقاد گرفت و از اسلام آباد خواست تا از نفوذ و اهرم فشار خود برای صلح و توقف جنگ و خصومت در افغانستان استفاده کند. اما عمران خان صدر اعظم پاکستان در این نشست با رد گفته های رئیس جمهور غنی افزود که به خاطر مقصر شناخته شدن پاکستان در ناامنی های افغانستان متاثر است. جزئیات را از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه 16 جولای در تاشکند آنچه را که دامن زدن خشونت توسط پاکستان در افغانستان خواند محکوم کرد.
برخلاف اطمینان مقرر صدر اعظم خان و جنرال هایش مبنی بر این که پاکستان تصرف افغانستان توسط گروه طالبان را به نفع پاکستان نمی دانند و از قدرت و نفوذ خود برای وادار کردن طالبان به مذاکرات جدی استفاده خواهند کرد، شبکه ها و سازمان هایی که از طالبان پشتیبانی می کنند آشکارا از بین بردن دارایی ها و توانی های مردم و دولت افغانستان را جشن می گیرند.
آقای غنی در کنفرانس بین المللی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی تحت عنوان اتصال منطقه‌ای چالش ها و فرصت ها در تاشکند پایتخت ازبکستان گفت که اتفاق نظر میان ناظرین بین المللی وجود دارد که گروه طالبان هیچ اقدامی را برای قطع روابطشان با سازمان های دهشت افغان انجام ندادند.
برآورده های استخباراتی نشان می دهد که ماه گذشته حدود 10,000 جنگجوی جهادی از پاکستان و سایر نقاط وارد افغانستان شدند. علاوه بر آن، طالبان از همفکرانشان و گروه های دهشت افغانی فراملیتی حمایت دریافت کردند.
محمد اشرف غنی یک بار دیگر از پاکستان خواست تا برای صلح و توقف جنگ از نفوذ خود بر طالبان استفاده کرده و آنان را وادار نماید تا به میز مذاکره برگردند. آقای غنی از کشورهای منطقه خواهان ایجاد احساس فوریت شده تاکید ورزید که درس‌های آموخته شده کاملا روشن بودند که بدون اجماع و حمایت منطقه‌ای صلح تضمین نمی‌شود. اما عمران خان صدر اعظم پاکستان در نشست تاشکند خطاب به رئیس جمهور افغانستان گفت کشوری که بیش از همه به خاطر هرج و مرج در افغانستان متاثر خواهد شد پاکستان است و همین اکنون با گفته آقای خان به خاطر سرازیر شدن احتمالی موج تازه مهاجرین نگران می باشد.
پاکستان بجز اقدام نظامی هر آنچه در توان داشته برای کشانیدن طالبان به میز مذاکره انجام داده است. چرا با طالبان در زمانی که هزاران نیروی ناتو در افغانستان مستقر بود مذاکره نشد؟ وقتی طالبان احساس پیروزی میکنن چرا به ما گوش دهند؟ مقصر دانستن پاکستان به خاطر آنچه در افغانستان رخ میدهد بسیار ناعادلانه است.
حکومت افغانستان همواره پاکستان را به تمویل و تجهیز طالبان و سایر گروه های دهشت افغان متهم کرده است، اتهامی که اسلام آباد آن را رد میکند. مقامات پاکستانی از آن کردند که خانواده های طالبان در پاکستان هستند، اما گفتند که آنها مانند قبل بالای طالبان نفوذ ندارند. در همین حال ارگ گفته است که رئیس جمهور غنی با عمران خان صدر اعظم پاکستان دیدار کرده است، اما در مورد جزئیات این دیدار چیزی نگفته است. با وجود تشدید جنگ در افغانستان و ادعای طالبان برای کنترل تعدادی از مناطق، رئیس جمهور غنی گفت که با عبرت گرفتن از جنگ در کشورهای مانند عراق، سوریه، الجزایر و یمن نمیخواهد به جنگ ادامه دهد و یک باری دیگر از طالبان خواست تا با دولت افغانستان وارد گفتگوهای جدی صلح شوند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
هیئت مشترک حکومت و سیاستمداران افغان بر ریاست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز جمعه غرض مذاکره با نمایندگان گروه طالبان به دوحه رسیدند. در مصاحبه‌ای که با محمد رسول طالب عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه داشتم، وی ابراز امیدواری کرد که این بار طالبان با استفاده از فرصت در قسمت پیشرفت مذاکرات جدی باشند تا هر دو طرف با یک تفاهم هرچی سریعتر به نتایج دست یابند که باعث توقف جنگ در افغانستان شود. توجه فرمایید به این مصاحبه.
قطر بار دیگه میزبان مذاکرات صلح افغانستان شده. فرق عمده که بین این نشست در دوحه وجود داره با نشست های قبلی دوحه و نشست ماسکو چیست؟
نشست هایی که در دوحه ادامه مذاکرات است که تقریبا 10 ماه جریان داره، اما ماسکو یک بحث علایده است، یعنی پلتفرم ماسکو یک پلتفرم کاملا جداگانه است و اونا را نمیشه گفت که یک پروسه مذاکره بوده، بلکه بیشتر برای شویق و تسریع بخشیدن با مذاکراتی که در دوحه جریان داره و مذاکرات یعنی گاهی گاهی اتفاق مفته و صورت میگیره و پلتفرم از او پلتفرم ترایکا و پلاسوان است که یعنی 3 کشور امریکا، چین، روسیه و اخیراً به علاوه پاکستان.
آیا تاریک قرار بود آقای عبدالله اشتراک میکنند؟ اجندایشان برای استفاده از این فرصت چیست؟
همونطوری که میدونین مذاکرات اونطوری که باید با سرعت پیش نمیره. ما تقریبا 10 ماه اینجا مذاکره جریان داره، ولی برداشت ما ایست که طرف طالبا بیشترین انرژی و توجهشان در میدان جنگ تا در میز مذاکره، ولی زاست که طرف جمهوری اسلامی افغانستان با استفاده از فرصت یک تعدادی از بزرگان کشور که سطح بالایی از مسئولین کشور اینجا آمدن که با طالبا روی سرعت بخشیدن مذاکرات و ای که مذاکرات نتیجه سریعتر داشته باشه و ما برسیم به هدف اصلی که توقف خونریزی و جنگ در افغانستان و ایجاد یک نظام باثبات در افغانستان هرچی سریعتر اونجا برسیم.
آیا طالبان شرکت کردند یا شرکت خواهند کرد؟ چقدر امیدواری وجود دارد؟ طالبان در گذشته با وقت تلفی بر رسیدن به تفاهم متهم بودند. آیا این بار تا چی حد امیدواری ها بر رسیدن به تفاهم وجود دارد؟
اونا طبیعی در مذاکره شرکت میکنن با هیئتی که تازه میاد، ولی ما امیدواریم که طالبان از این فرصت استفاده کنن و جدی برای مذاکرات که پیشرفت داشته باشه و بتونیم مسائل اساسی که اکنون زیر بحث اینا را به هر چه سریع‌تر حل کنیم و برسیم به یک وضعیت مطلوبی که توقف جنگ است. و ما عقیده ما ایست که امریکا و کشورهای جهان میتونن اهرم‌های فشار دیگه که به لحاظ دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی در اختیار دارن به کار بگیرن تا مذاکرات و نتیجه مطلوبی که توقف جنگ و ایجاد ثبات در افغانستان برسد.
گفته شده که در ترکیب این هیئت رهبران جهادی هم حضور خواهند داشت. اشراک رهبران جهادی حائز چی اهمیت است و آنها در راستای آوردن صلح چی کرده می توانند؟
دکتر صاحب عبدالله پیش از آمدن در صحبتی که در کابل داشت گپشانی بود که هیئت نماینده جمهوری اسلامی افغانستان و از پشتیبانی تمام جریان‌های سیاسی و دولت برخوردار است. بنابراین این بزرگایی که این جمعیه با وجود از که هر کدامش دارای نفوذی است در افغانستان، ولی اینا به عنوان نماینده جمهوری اسلامی افغانستان اینجا میایند تا اگر طرف مقابلم در این ارتباط همکاری کنه و کمک کنه که مذاکرات یک مقدار سرعت بیشتر پیدا کنه.
انتظارات هیئت حکومت افغانستان از این دور مذاکرات در دوحه چیست؟
انتظارات ما به نمایندگی از مردم افغانستان و انتظارات تمام مردم افغانستان توقف جنگ و خونریزی در افغانستان است و ایجاد یک نظام باثبات که تمام جناح‌های افغانستان را جمع کنه و شریک باشن و افغانستان را پیش ببره برای یک نظام که باعث ترقی و انکشاف افغانستان شد. ما آرزومندیم به خصوص با آمدن این هیئت و ابتکاری که جمهوری اسلامی افغانستان از خود نشان داده و میخواهد نشان بده که از طرف جمهوری اسلامی افغانستان اراده قوی بر از اینکه مذاکرات سرعت پیدا کنه و جنگ به زودی خاتمه پیدا کنه این را تمثیل میکنن.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
در اواخر ماه مارچ سال 2019 گروه تروریستی داعش شکست نهایی اراضی خود را در سوریه متحمل شد. این گروه با وجود که سرزمین را که یک بار کنترل می کرد و خلافت کاذب خود را با آن از دست داد، اما هنوز به طور کامل ریشه‌کن نشده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت از زمان ایجاد ائتلاف جهانی برای شکست داعش در سال 2014 میلیون ها غیر نظامی توانستند به خانه های خود بازگردند. رفت آمد جنگجویان خارجی داعش به سوریه و عراق عملا متوقف شده است و رهبران اصلی داعش دستگیر یا کشته شده اند. این دستاورد ها قابل توجه است و بازتاب دهنده ای آن است که وقتی در یک امر مشترک با یک تعهد مشترک دور هم جمع می شویم همه چیز امکان پذیر است. با آن هم وزیر خارجه بلینکن که در نشست وزرای ائتلاف جهانی برای شکست داعش صحبت می کرد گفت که هنوز کارهای بیشتری برای انجام وجود دارد. او گفت این گروه تروریستی و اعمال وابسته به آن تلاش می کنند تا نفوذ خود را در افغانستان تثبیت کنند و در حال گسترش در منطقه ساحل در افریقا برای ایجاد وابستگی در کشورهای مانند جمهوری دموکراتیک کنگو و موزمبیق می باشند. ائتلاف جهانی برای شکست داعش به کار خود برای جلوگیری از توانایی تروریست ها در جمع‌آوری درآمد، افزایش اشتراک استخبارات درباره تروریست ها و مبارزه با تبلیغات زهرآگین داعش ادامه می دهد. وزیر خارجه بلینکن گفت ما باید بر تعهد خود از جمله در عملیات عزم السلب یا مداخله نظامی علیه داعش، ماموریت آموزشی ناتو برای سربازان در عراق و ایجاد ظرفیت سازی ضد دهشت افکنان به رهبری غیر نظامیان تاکید دوباره کنیم. انتونی بلینکن گفت ثانیاً ما باید حمایت ائتلاف را برای کمک به ثبات در سراسر عراق و سوریه تجدید کنیم تا اطمینان حاصل شود که داعش در این کشورها دوباره احیا نمی گردد. وزیر خارجه بلینکن گفت وضعیت غیر قابل تحمل است. کشورهای مبدا باید در مورد تقریبا 10,000 مبارز خارجی و اعضای خانواده های آنان که در توقیفگاه ها و کمپ های آورگان اسکان داده شدند اقدام کنند. آقای بلینکن همچنین گفت که ایالات متحده از کشورهای مبدا از جمله شرکای ائتلاف می خواهد تا شهروندان خود را به کشورهایشان برگردانند، اعضای خانواده های آنها را احیا و مجدداً ادغام جامعه کرده و در صورت لزوم مبارزان خارجی را تحت پیگرد قرار دهند. در نهایت ائتلاف باید در ساعاتی که داعش اخیراً تلاش خود را در خارج از عراق و سوریه متمرکز کرده است به طور مؤثر با این گروه مقابله کند. آقای بلینکن تأکید کرد که ما باید از هر زاویه ممکن به این مسئله برسیم. وزیر خارجه بلینکن گفت ایالات متحده از همکاری و تعهد در شکست دادن داعش در همه جای جهان سپاسگزار است. او گفت ما پیشرفت زیادی کرده ایم زیرا در کنار هم کار کرده ایم. بنابراین امیدواریم تا مبارزه با این سازمان تروریستی تا شکست قاطعانه ادامه یابد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این ساعت، بر بنیاد گزارش ها با خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان خشونت ها افزایش یافته است. شماره از نظامیان پیشین افغان به این نظر هستند که پسگیری مناطق از کنترل طالبان زمانگیر بوده و بستر برای رشد گروه های تروریستی را فراهم می سازد. توجه فرمایید به گزارش در این مورد که رویا زمانی تهیه کرده است.
بر اساس گزارش ها تا طالبان با افزایش جنگ در این اواخر ولسوالی های بیشتری را تحت تصرفشان قرار داده است و قوانین سختگیرانه را در این مناطق وضع کرده است. اصلی هم نگرانی ها در حال حاضر این است که با این وضعیت و پیشروی های طالبان و تصرف ساحات بیشتر، حکومت افغانستان با چی تهدیدی و آن هم با چی میزان روبرو خواهد شد؟ جنرال سکندر اصغری نظامی پیشین افغان میگوید که با آن که مردم در کنار نیروهای امنیتی افغان ایستاده هستند و از آنان حمایت میکنند، تصرف مناطق توسط طالبان به ضرر حکومت، مردم و نیروهای امنیتی میباشد.
مناطق و قریه و قصبات و ولسوالی‌هایی که تحت کنترل نیروهای امنیتی دولت افغانستان است، یکی از طرف مخالفین اشغال میشه و از یک طرف مخالفین قدرت نمایی میکنه و از دیگر طرف بالای مردم پلانهایشون خود تطبیق میکنه و از ظلم و ستم بالای مردم میکنه. این بسیار ضررش هم به مردم افغانستان است، هم به دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، هم به نیروهای امنیتی افغانستان که با بسیار مشکلات و بسیار سختی‌ها و بدبختی‌ها و مصارف کذاب در اونجا ولسوالی‌ها را تحت کنترل خود دولت داشت و آبادی کرده بود.
این که مناطق تحت کنترل طالبان چقدر زمینه را برای رشد سایر گروه‌های تروریستی فراهم می‌سازد، جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی پیشین وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا می‌گوید که در حال حاضر بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند.
ملل متحد و بعض منابع بین‌المللی اراده کردند نشان میده که حتی رابطه خور با القاعده هم قطع نکردن. پس بنابراین ما ایتو فکر میکنیم که بعد از پیروزی ای علاقات در کنارشان هستند. از لحاظ اخلاقی هم وقتی یک گروه 20 سال در کنار یک گروه میجنگه و نفع از اون میجنگه، باز وقتی که پیروز شد دیگه او نمیتونه بگه تو برو پشت کار خوب و خیر بینید که بالا امروی ما جنگیدی. لذا پس بستر رشد برای گروه افراطی خواهد شد، هرچند که با داعش هم یک اختلاف سر عراضی دارن، اختلاف سر عملیات نظامی ندارن. یعنی اگر جای داعش موفق شد که اگر عملیاتی بکنه طبعاً طالبان حمایت میکنن.
این در حال است که شماره از آگاهان مسائل نظامی میگویند که پیشروی‌های طالبان در شمار از مناطق عوامل متعددی دارد که جمله کم توجهی به نیروهای دفاعی از لحاظ اکمال و تجهیزات، عدم حمایت هوایی یا نبود ظرفیت در قوای هوایی برای اکمالات در ساحات مختلف، ضعف اداری و مدیریتی در ادارات و نهادهای داخلی که آسیب شناسی نشده است و همچنان تهاجم سراسری طالبان با استفاده از طالبان پاکستانی سبب سقوط شمار از ولسوالی ها گردیده است. جاوید کوهستانی آگاه مسائل نظامی میگوید که بازپسگیری مناطق از دست رفته حکومت زمانگیر خواهد بود.
البته برای بازپسگیری ولسوالی ها من فکر میکنم در حال حاضر کمتر میشه امیدوار بود، برای ازی که نیروهای امنیتی افغانستان از نظر ساختاری، مدیریتی و تشکیلاتی دچار آسیب بزرگ شدیم. یعنی بیشترین ساختارها متلاشی شده، لواها، قطعات و جزوتامها، فرار در جزوتامها بسیار زیاد افزایش یافته. یعنی بدون جنگ اکثریت نیروها محلات وظیفه خود به این لحاظ من فکر نمی کنم که دولت افغانستان ظرفیت بازپسگیری را از طریق عملیات ها از طریق نیروهای اردوی ملی و پلیس داشته باشند، چون اینا خیلی متلاشی و کم روحیه شدن، مورالشان ضعیف است، به یک بازسازی درونی نیازمند هستند و قطعا این زمان می برداره.
آقای کوهستانی علاوه کرد که وزارت دفاع افغانستان باید یک رویکرد جدید را اختیار کند تا بتواند جمع از نیروهایش را دوباره در صفوف اردوی ملی افغانستان بسیج کند، تعلیم و تربیه و روحیه دهد و دوباره آنان را به محاربه سوق دهد. این در حال است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان اخیراً از بازپسگیری چندین ولسوالی به شمول ولسوالی سیغان و کهمرد در بامیان، ولسوالی چخانسور در ولایت نمروز و اسپیندلدگ در ولایت کندهار خبر دادند.
و حال می رسیم و پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلا ماحبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود، روز خوش برایتان آرزو داریم. خدا نگهدار.